بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین و اما جدلی یتألف من المشهورات و المسلمات و اما خطابی یتألف من المقبولات و المزنونات و اما شعری یتألف من المخیلات و اما سفسطی یتألف من الوهمیات و المشبهات قوله من المشهورات هی الغذای التي تطابق فیها آراء الكل که حسن الاحسان و قبح العدوان او آراء طائفتن که قبه زبه الهیوانات اند اهل الهند قوله و المسلمات هی الغذای التي سلمت من الخصم فی المناظره او برهن علیها فی علم و اخذت فی آخره على سبیل تسلیمه قوله من المقبولات هی الغذای التي تؤخذ عمن یعتقد فیه کل اولیاء و الحکما قوله و المزنونات هی قضایا یحکم بها العقل حکما راجحا غیر جازم و مقابلته بالمقبولات من قبیل مقابلت العام بالخاصه فالمراد بهی ما سوى الخاص قوله من المخیلات هی قضایا لا تزئن بها النفس ولكن تتأثر منها ترغیبا و ترهیبا کما اذا قیل الخمر یاقوتیه سیالتون تنشط النفس و ترغب بشربها و اذا قیل العسل مره مهوئتون انقبضت و تنفرت منه و اذا قرن بها سجع او وزنون کما هو المتعارف الان ازداد تأثیرا. بحث در صناعات خمس یعنی برهان و جدل و خطابه و شعر و مغالطه بود و هر یکی از صناعات خمس البته برش اغراض و فوائدی مترتب هست. به عنوان تذکر بر بعضی از فوائد و اغراض صناعات خمس، مثلا برهان که یکی از صناعات خمس باشه فوائدی داره. یه فایدهش این هست که انسان خودش به وسیله برهان وصول به حقایق و واقعیات پیدا میکنه. فایده دیگرش این هست که انسان به وسیله برهان میتونه دیگران را هم به حقایق و واقعیات مطلع کنه. این فایده برهان. و اما فایده جدل که یکی از صناعات خمس هست، فایدهش دو چیزه. یکی این که فایده جدل عبارت است از الزام خصم و اقناع خصم و اسکات خصم را انسان اسکات ساکتش کنه، قانعش بکنه، اون را ملزم بکنه به قبول یه چیزی. یه فایده جدل هست. فایده دیگر جدل هم این هست، افهام مطالب حقه نسبت به کسی که استعداد پذیرش برهان نداره. خب همه کس که ذهنشون آمادگی برای ورود برهان که نداره، حالا انسان بخواد یه کسی را که استعداد قبول و پذیرش برهان و هضم برهان نداره، اونها را بخواد یه مطالب حقی بهش بفهمونه، میتونه از جدل استفاده بکنه. خطابه که یکی دیگر از صناعات خمسه، اون هم فوائدی داره. فایده خطابه ترغیب و تشویق مردم هست به اون چیزایی که منافع مردم در اون چیزها هست، نفع مردم در اون چیزها هست، حالا چه نسبت به امور معاش و زندگی روزمره مردم و چه نسبت به امور معاد و حیات ابدی و جاودانی و اخروی مردم. البته خب در خطابه شخص خطیب باید متوجه این معنا هم باشه که ایطور نشه که واعظی من ما نه بهر خیشتن از برای دیگران بر منبریم. ایطور نشه که یه خطیب خدای نکرده مثلا یه وقتی به خاطر خطابه او مردم ترغیب بشن به اون چیزایی که منافعشون در اون چیزها هست، حالا یا در امور معاش و یا در امور معاد، و اونها خلاصه به سعادت و رستگاری برسن، و اما خود انسان که دیگران را خطابه کرده و عرض میکنم موعظه کرده، خودش خلاصه اسیر هوا و هوس باشه. این هم فائده خطابه هستش. و اما فائده شعر که یکی دیگر از صناعات خمس هستش، فائده شعرم دو چیزه، یکی تحبیب و ترغیب، انسان را نسبت به با یه شعری با یه قیاس شعری مثلا محبت او را انسان نسبت به یه چیزی برانگیزانه، او را ترغیب کنه نسبت به انجام یه فعلی. و یکی دیگه هم از فوائدش عبارت است از تهدید و ترهیب، یه کسی را انسان با شعر و او تأثیری که شعر میگذاره قیاس شعری اون را بترسانه، یه خوفی بهش بده از انجام یه فعلی، تهدید و ترهیب، تخویف، ترسانوندن از انجام یه فعلی. این هم فایدش هست. و اما مغالطه هم که فوائدی داره باز، و اون یکی این هست که انسان وقتی علم به مغالطه پیدا کرد، انسان وقتی علم به یه سم کشندهی پیدا کرد، خب خودش پرهیز از اون سم میکنه. وقتی انسان علم به مغالطه پیدا کرد، پرهیز از مغالطه میکنه، یا اگر دیگری بخواد با او مغالطه بکنه، خب اون را عرض میکنم که مانع میشه، متوجه میشه. یا اگر یه شخصی متوجه شده، عرض میکنم به یه مطلب اشتباهی واقع شده در یه اشتباهی بر اثر یه مغالطه، اون شخص را میتونه از اشتباه در بیاره. اجالتا فواید زیادی بر این بحث صناعات خمس و بر تک تک از صناعات خمس اغراض و فواید زیادی مترتب هست که حالا ما بعضیش را به طور فشرده و خلاصه عرض کردیم. حالا ایشون از برهان شروع فرمودن که اولی از صناعات خمس باشه. فرمودن که برهان باید تألیف و ترکیب از یقینیات شده باشه، قضایای یقینیه که یقینم معنا فرمودن، و فرمودن مقدمات و قضایای یقینیه یا نظری هن که برمیگردن به بدیهیات یا بدیهی. پس اصول نظریات بدیهیاته، اصول و ریشه های بدیهیات هم شش دسته است که اولیات و مشاهدات و تجربیات و حدسیات و متواترات و فطریات باشه. بعد ایشان برهان را که همون یکی از صناعات خمسه تقسیم فرمودن به برهان لمی و برهان انی اجالتا، که برهانونا باللم والان قسم، علم من العلت بالمعلول لم و عکسه انون و لمون اسبقو و هو به اعطاء الیقینه اوسقو، که برهان لم که حالا اونجوری که دیروز عرض کردیم که علم از علت، از علم به علت، علم به معلول پیدا میشه، و برهان انی به عکسش، برهان لمی اشرف از برهان انی هستش و اوثق از برهان انی هستش، یعنی مورد وثوق و اطمینان بیشتری هستش. و هو به اعطاء الیقین اوثقو، که مرحوم حاجی سبزواری در منظومه منطق در لعالیشون فرمودن. علتش هم این هست که علم به علت مستلزم علم به معلول معینی هستش، و اما علم به معلول مستلزم علم به علت و ما هستش، به یه علتی. علم به علت مستلزم علم به معلول معینی هستش، و اما علم به معلول مستلزم علم به علت و ما هستش، یه علتی اجالتاً. و خب برهان لمی که در برهان لمی از علم به علت علم به معلول پیدا میشه، خب اشرف و اوثق از برهان انی که در برهان انی از علم به معلول علم به علت پیدا میشه اجالتا، که حالا اینها عرض میکنم در جای خودش مبسوط ذکر شده. بعد حالا ایشون برهان که تمام شد با اقسامی که فرمودن، برهان لمی و برهان انی که به جوری هم که ایشون برهان انی را تأمین دادن، همون قسم سوم برهان هم داخل در برهان انی میشه. بعد ایشون میپردازن به قیاس جدلی و جدل که یکی دیگه از صناعات خمسه، و ایشون میفرماین که جدل، قیاس جدلی، یتعلف من المشهورات و المسلمات، ترکیب میشه، تشکیل میشه از مقدمات مشهوره، از قضایای مشهوره، و یا از مقدمات مسلمه و قضایای مسلمه.
اما مشهورات، غذایای مشهورات، مقدمات مشهورات، غذایای مشهورات، مشهورات یک غذایایی هستند که تطابق فیها آراء الکل، آراء و عقاید همه مردم، خلاصه عرض میکنم که بر اونها اتفاق داره، تطابق داره، اتفاق داره. یا اینکه آراء یه طایفه از مردم عرض میکنم که در مورد اون غذایا اتفاق دارن، تطابق فیها آراء الکل یا آراء و طائفته. بعدیشون مثال میزنن برای مشهورات، اون جایی که مثلا آرا و عقاید تمام مردم تطابق داشته باشه، در اون قضایا متفق باشن، مثل حسن احسان، مثل قبح عدوان، حسن احسان، قبح دشمنی، اینها عرض میکنم که درخت دوستی بنشان که کام دل ببار آرد، نهال دشمنی برکن که رنج بیشمار آرد. قبح دشمنی، حسن احسان، که الانسان عبید الاحسان، الانسان رهین الاحسان، انسان بنده احسانه، بنده نیکی هست، رهین احسان و نیکی هستش، این مشهوراته. یا مثلا تطابق فیها آراء و طائفتن، یا مشهورات و قضایایی هستن که آراء و عقایده طایفه و یه دسته از مردم در اونها تطابق داشته باشه، متفق باشن، مثل قبح سربریدن حیوانات نزد مردم هند مثلا که اونها احترام خاصی میگذارن. اجالتا اینها مشهوراته که اگر قضایای مشهوره در قیاس به کار رفت و قیاس جدلی هستش، یعنی قیاس جدلی از مقدمات مشهوره ترکیب و تألیف میشه، یا از مقدمات مسلمات. مسلمات هم آقا اون قضایایی هستن که پیش خصم و اون طرفی که ما باهاش جدل میکنیم و بحث میکنیم پذیرفته شده هست، او خودش قبول داره، پیش او مسلمه، از خود او خلاصه عرض میکنم که میگیریم، بضاعتنا ردت الینا، از خودش میگیریم حرفایی که مورد قبول خودشه، او قضایایی که مورد قبول خودش قبول داره و از اونها استفاده میکنیم در جدل، اینها را مسلمات میگن که پیش خود خصم مقبوله. و یا مسلماتم اون قضایایی هستش که در یه علم دیگری برش برهان اقامه شده و در یه علم دیگری ازش استفاده میشه، مثلا یه فقیه بر یه مسئله استدلال میکنه به خبر واحد، و اما بر حجیت خبر واحد در یه علم دیگری که علم اصول فقه باشه اثبات شده، اینها مسلمات اجالتن، یعنی اون قضایایی که برش در یه علمی برهان اقامه شده و در علم دیگری بر سبیل تسلیم پذیرفته میشه، اینها مسلماته. پس قیاس جدلی هم ترکیب میشه از مشهورات و مسلمات. بعد نوبت میرسه به قیاس خطابی و خطابه. ایشان میفرمان که خطابه از مقبولات و از مزنونات تشکیل شده و ترکیب میشه، از مقبولات و مزنونات که دو دسته از قضایا باشد. مقبولات ایشون میفرمان اون قضایایی هست که اخذ شده از کسانی که اعتقاد به اونها دارن، مردم مورد اعتقاد هستن. عرض میکنم که حالا مورد اعتقاد که هستن یا به خاطر یه امر سماوی، مثل عرض میکنم معجزات و کراماتی که دارن، مثلا انبیاء علیهم السلام و اولیاء، که انبیاء دارای معجزه هستند و اولیاء دارای کرامت هستند و اینها مؤید هستند، عرض میکنم که بیه امر سماوی که معجزه و کرامت باشه، لذا میبینی مورد اعتقاد مردم هستند. و قضایایی که حالا از اینها، اقوالی که از اینها نقل میشه، اینها مقبولاته، یعنی قضایایی که اخذ شده از کسانی که مورد اعتقاد مردم هستند. حالا اون کسانی هم که مورد اعتقاد واقع میشن یا به خاطر امر سماوی مثل معجزات و کرامات مورد اعتقاد هستن، مثل انبیا و اولیا، انبیا دارای معجزه هستن که یه امر سماوی باشه، اولیا دارای کرامت هستن، و یا اینکه به خاطر زیادتی عقل و دینی که نسبت به سایر مردم دارن مورد اعتقاد واقع شدن، مثل حکما و زهاد، حکما به خاطر زیادتی عقلی که دارن و زهادم به خاطر زیادتی دین و زهدی که دارن، اینها مورد اعتقاد مردم هستن. حالا اقوالی که اینها بگن، حالا یه قولی از اینها را انسان عرض میکنم که در یه خطابه میاره، یعنی خطابه ترکیب میشه از همین مقبولات، از اینجور غذایا که اخذ شده باشه از کسانی که بهشون اعتقاد هست، مثل حکما و اولیا، یا مثل عرض میکنم انبیا و زهاد مثلا. و مزنونات هم ایشون میفرماین که اون قضایایی هستش که عقل در اونها حکم میکنه، اما یک حکم راجح و غیر جازمی که همون عرض میکنم زن که اعتقاد راجح باشه، مزنونات و قضایایی که عقل درشون حکم میکنه، اما یک حکمی که راجحه، اینجوری نیست که متساویت و طرفین باشه مثل شک، نه راجحه، مثلا 70%، اما غیر جازمه، صد حکم 100% نیستش، اینها مزنوناته. خب لا شک قیاسی که از اینجور قضایایی تشکیل شده باشه، از اینجور مقدماتی ترکیب شده باشه، خطابه است. مثل که مثلا انسان یه قیاس تشکیل میده، میگه فلانون یتوف و باللیل، فلانی شبها دور میزنه همینجوری توی کوچه و بازار مثلا راه میره، و کل من یتوف و باللیل فهو سارق، و هر کس که آخه شبگرد باشه، شبها توی بازار و کوچه راه بره، سارق هست، پس فلانی سارقه. الان این صغرا و کبرای قیاس ملاحظه بفرمایی، مقدمات از مزنوناته، یعنی یه قضایایی که عقل درشون حکم میکنه، اما یک حکم راجح و غیر جازم، احتمال خلاف هم داره. کل من یتوف و باللیل سارقه، ممکنه یک کسی هم عرض میکنم که به منظور دیگری مثلا طواف باللیل داره، اجالتا اینها مزنونات. بعد ایشون میفرماین که مقابله مزنونات با مقبولات و عطف مقبولات بر مزنونات بر مقبولات، که ما میگیم و اما جدلی یتعلف من المقبولات و المزنونات، که آمدیم مزنونات را مقابل مقبولات قرار دادیم، عطف بر مقبولات کردیم، از باب مقابله عام به خاصه، از باب مقابله عطف عام بر خاصه، چون آخه مزنونات اعم از مقبولاته. مقبولات البته خب این طوری هستش که اونها هم زن آوره برای انسان، چون آخه قیاس جدلی ها زن میاره، اونها هم زن آوره. مقبولات مزنونات هم هستن، اما هر مزنوناتی که مقبولات نیستش، و یه غذایایی هستش که عرض میکنم که اینها برای انسان زن میاره و عقل درشون حکم میکنه، یک حکم راجع غیر جازم، اما خب از مقبولات نیستش، یعنی از او قضایی نیستش که اخذ شده باشه از کسانی که مورد اعتقادن. پس بنابراین مزنونات اعم از مقبولاتن، مقبولات مزنونات هم هستن، اما هر قضیهی که از مزنونات شد که از مقبولات نمیشه. لذا ایشون میفرمان حالا چون عطف عام برخاص شده، پس باید مراد به عام ماسوای خاص باشه، غیر از خاص باشه، تا عطف مفید فائده باشه. مثالی که یکی از شرای کتاب زدن، مثلا انسان اگر گفت جئنی به انسان و حیوان، یه انسان و حیوانی برای من بیار، اینجا حیوانی را که عام باشه اعم باشه عطف کرده بر خاص و اخصی که انسانه، خب باید مراد به حیوان غیر انسان باشه تا این عطف مفید فائده باشه، ولی اگه مراد به حیوان هم همون انسان باشه دیگه این عطف چه فائده‌ای داره، جئنی به انسان و حیوان. در اینجا هم که مزنونات اعم از مقبولات و عطف شده بر مقبولات، پس باید مراد به مزنونات غیر از مقبولات باشه، اون غذایای دیگری که درشون عقل حکم میکنه، حکم راجع غیر جازم، و اما دیگه از کسانی که مورد اعتقادن اخذ نشده باشه، تا این عطف مفید فائده باشه. این هم قیاس جدل. بعد ایشان عرض میکنم که میفرماین که و اما قیاس شعری، یتعلف من المخیلات، شعرم از مخیلات، قیاس شعری هم از مخیلات ترکیب و تألیف میشه و تشکیل میشه. مخیلات آقا عرض میکنم که قضایایی هستش که عقل یقین به کذب اونها داره، یقینا عقل میدونه کاذبه، اما اون قضایا یه تأثیری در نفس انسان میذارن، حالا ترغیبن یا ترهیبن، یا انسان را تشویق میکنن به انجام یه کاری، یا میترسونن از انجام یه کاری، اجالتا یه تأثیری در نفس انسان میگذارن، ولو عقلم یقینه به کذب اون قضایا داره، اما یه تأثیری من قبض او بست، یه انقباض و گرفتگی برای نفس به وجود میارن، یا یه انبساط و فرح و سرور و گستردگی برای نفس پیدا میشه به وجود میارن، اینها مخیلاتن. مثل این که مثلا بگیم العسل و مرت محبه، عسل تلخه و قی میاره، تهوع میاره. این یقین داره عقل ما به کذب این قضیه، اما یه انقباض و گرفتگی و تنفری برای نفس پیدا میشه وقتی این را تصور کرد. یا مثلا بگیم الخمر و یاقوتیتون سیاله، عرض میکنم که این یه انبساطی برای نفس میاره، یه تشویقی برای نفس پیدا میشه به انجام این فعل، و حال اون که عقل انسان یقینه به کذب این قضیه هم داره. اینا مخیلاته. عرض میکنم که بعد ایشون میفرماین که اگر این مخیلات که اینطور قضایایی هستن، اگر که همراه با سجع و وزنی خلاصه عرض میکنم باشن، دیگه تأثیرشون زیادتر میشه. اگر یه نظمی هم داشته باشن، مثل این که عرض میکنم که لبش چون حلقه چشم خروسان، زده تعنز سرخی بر عروسان، مثلا یه قضایایی که عقل یقینه به کذبشون داره، از مخیلاته، اما تأثیر در نفس میذاره. خب وقتی همراه با یه وزن و قافیه و سجعی شد، سجع در نثر هست و وزنم و قافیه‌ام در شعر، اون وقت تأثیرشون بیشتر میشه. و قیاس شعری هم اجالتا اینه که تألیف شده باشه از مخیلات. شعر آقا یه معنایی در نظر عامه مردم داره و یه معنایی هم در نظر منطق و منطقیون داره، و اما شعر به نظر عامه مردم اون قضایایی هست که دارای وزنه، دارای نظمه، حالا خواه از مخیلات باشه خواه نباشه، عامه مردم به شعر میگن. حالا از مخیلات باشه، مثل همین لبش چون حلقه چشم خروسان، زده تعنز سرخی بر عروسان، که از مخیلاته، عقل یقین به کذبش داره. و خواه از مخیلات نباشه، و از شعری هر چیزی که نظم و اینها داشت که از مخیلات نیستش. عرض میکنم ابی سعید ابوالخیر میگه که ای آن که تو حال دل نالان دانی، احوال دل شکست بالان دانی، گر خانمت از سینه سوزان شنوی، وردم نزنم زبان لالان دانی. خطاب به حق تبارک و تعالی. اینا همش دیگه از مخیلات که نیستش، اما این عامه مردم هم بهش شعر میگن. هر قضیه‌ای که داره وزن قافیه، خواه از مخیلات باشه خواه نباشه، عامه مردم بهش شعر میگن. یا مثلا عرض میکنم که از صلات و معراج المؤمن، که نماز معراج مؤمن هست، خب اون شاعر میگه که عرض میکنم اگر نه روی دل اندر برابرت دارم، من این نماز حساب نماز نشمارم، مراد من ز نماز آن بود که پنهانی، حدیث درد فراق تو با تو بگذارم، وگرنه این چه نمازی بود که من با تو نشسته روی به محراب و دل به بازارم. گاهی میبینی مثلا نکات چیزی هست و اینها. اجالتا این پس شعر از نظر عامه مردم همون قضایایی که داره وزنه، مثلا حالا خواه از مخیلات باشه خواه نباشه، اما در منطق شعر به این معنا نیست. در منطق شعر به اونی میگن، به اون قضایایی گفته میشه، به اون قیاسی گفته میشه که از قضایای مخیله عرض میکنم که ترکیب شده باشه، همون قضایایی که اینطور باشه که عقل یقینه به کذب اونها داره. حالا خواه در قالب نظم و دارای وزنی هم باشه خواه نباشه، خود همی العسل و مرت المحبه، قول نظمی هم نداره وزنی هم نداشته باشه، منطقی به شعر میگه، اجالتا قیاسی که از مخیلات ترکیب شده. بعد ایشون میپردازن به مغالطه و قیاس مغالطی، میفرمان مغالطه هم قیاس مغالطی هم این هم ترکیب میشه و تألیف میشه از وهمیات و مشبهات، که اینام دو دسته از قضایا هستن. وهمیات ایشون میفرماین که اون قضایایی هستش که وهم انسان، همون واهمه که مدرک معانی جزئیه هستش، وهم انسان، وهمیات چه قضایایی هست؟ اون قضایای کاذبه هستش، کاذبه، قضایای کاذبه که وهم انسان حکم میکنه بر غیر محسوس در اون قضایا، در حالی که اون غیر محسوس را قیاس بر محسوس کرده. اینجور قضایای وهمیات میگن، قضایای کاذبه که وهم انسان در او قضایا حکم میکنه بر غیر محسوس، بر یه موجود غیر محسوس، در حالی که اون موجود غیر محسوس رو آمده قیاس کرده با یه موجود محسوسی، بر یه موجود محسوسی. اینها وهمیاته و خب کاذبم هست. مثال میزنن ایشون، مثل که وهم انسان میگه کل موجود متحیز، هر موجودی مثلا فرض بفرمایی قیاس تشکیل بده، الله تبارک و تعالی موجودون، خب این که یقینیه، این که هیچ، و کل موجود متحیز، هر موجودم دارای حیز و مکانه، بعد نتیجه بگیره پس حق تبارک و تعالی دارای مکان. خب این مقدمه دومش که کبرا باشه، از وهمیاته، از همون قضایای کاذبه است که وهم درش حکم کرده بر غیر محسوس، در حالی که اون غیر محسوس را قیاس بر محسوس کرده، و خب این مغالطه هستش و نتیجه هم لا شک که کاذبه، الله تبارک و تعالی که حیز و مکان نداره. پس وهمیات معناش این است. حالا در اینجا آقا عرض میکنم که وهمیات توضیحش احتیاج به زیادتی بیانی داره، و اون این که حواس باطنه، خب نظر مبارک آقایون هستش که عرض کردیم حس مشترک مدرک صور جزئیه هستش، و خیالم که انبار و حافظ و نگهبان صور جزئیه است که توسط حس مشترک ادراک شده، واهم مدرک معانی جزئیه هستش، صداقت زید، عداوت امر، و حافظه هم نگهبان و انبار و حافظ اون معانی جزئیه است که واهم ادراکش کرده، قوه متصرفه هم که یکی از حواس باطنه هستش، عرض کردیم که قوه متصرفم که کارش ترکیب و تفصیل در صور یا در معانی یا در صور و معانیه، ترکیب بکنه بین اونها یا جدایی و تفصیل بندازه بین اونها، اینم کار قوه متصرفه. قوه متصرف آقا گاهی در خدمت وهم و واهمه قرار میگیره، واهمه همون که مدرک معانی جزئیه وهم او را استخدام میکنه و به کار میگیره، در این صورت قوه متصرفه یه اسمی پیدا میکنه، و گاهی هم عقل انسان که مدرک کلیات این متصرفه را که کارش ترکیب و تفصیل استخدام میکنه، و در این صورت هم متصرفه یه اسمی پیدا میکنه. اگر واهمه و وهم انسان که مدرک معانی جزئیه قوه متصرفه را استخدام کردش، این متصرفه بهش متخیله گفته میشه، و اگر که عقل انسان قوه متصرفه را استخدام کرد و به کار گرفت، به همین قوه متصرفه مفکره گفته میشه، دو تا اسم پیدا میکنه. حالا ملاحظه بفرمایید، مثلا وهم انسان و واهمه بیاد این متصرفه را استخدام کنه، مثل همون جایی که قوه متصرفه تصور میکنه، انسان تصور میکنه یه انسان ده سری را، در اینجا واهمه و وهم انسان استخدام کرده قوه متصرفه را، و این قوه متصرفه ترکیب و تفصیل در صور و معانی و صور و معانی میکنه، یا مثلا یه انسان بی سر و دست و پایی را که تصور میکنه، اینجاها وهمه که استخدام کرده این قوه متصرفه را، که در این صورت قوه متصرفه اسمش میشه قوه متخیله. میخوام عرض بکنم که واهمه گرچه مدرک معانی جزئیه همین وهم، اما پاش به صور هم کشونده میشه، چون همین واهمه قوه متصرفه را استخدام میکنه، خب متصرفه هم ترکیب و تفصیل در صور، در معانی، در صور و معانی داره، مثل همین جایی که قوه متصرفه تصور میکنه انسان ده سری را، خب واهمه او را استخدام کرده نه عقل. ملاحظه بفرما، واهمه و وهم گرچه مدرک معانی جزئیه یه معنای جزئی مثل صداقت زید، عداوت امر را تصور میکنه، اما از اون ره گذر که همین واهمه گاهی این متصرفه را در تحت استخدام خودش در میاره و ترکیب میکنه متصرفه اون وقت در صور و معانی که کار قوه متصرفه به طور کلی همونه، همین واهمه و وهم که مدرک معانی جزئیه پاش به صور هم کشونده میشه، پاش به ادراک صور هم کشونده میشه. وقتی اینجوری شد اون وقت وهم انسان واهمه، این موجود ها میبینه محسوسه، این ساعت ها میبینه محسوسه، این موجود معینی هم که کتاب باشه میبینه محسوسه، ارزی و این ضبط هم میبینه محسوسه، این چند تا مورد که دید، بعدن همین واهمه عرض کردن که پاش به صور هم کشونده میشه، چون متصرفه را گاهی استخدام میکنه و اون وقت متصرفه بهش متخیله گفته میشه، وقتی وهم انسان و واهمه این چند مورد این موجودات را دید محسوسه، بعدن به طور استقرا و تمثیل میاد میگه کل موجود محسوسون، هر موجودی محسوسه، که دیگه این حکمش درست نیست، دیگه در معقولات، دیگه در کلیات، دیگه حکم واهمه درست نیست، واهمه مدرک جزئیات نه کلیات، دیگه این کار ادراک کار وهم نیست، کار واهمه نیست، غلطه، این کل موجود محسوس. یا مثلا این موجود محسوسی را که کتاب باشه میبینه در یه مکانی است، متحیزه، دارای حیز و مکانه. این موجود محسوسی هم که ساعت باشه هاکذا، ضبط صوت هم همینجور. بعدن میاد موجودات غیر محسوس هم قیاس میکنه برای موجودات محسوس و به طور استقرا و تمثیل میگه کل موجود متحیزه، هر موجود مکان داره. خب اینجا دیگه عرض میکنم دیگه در معقولات حکمش درست نیست، در کلیات دیگه حکمش درست نیست، دیگه در غیر محسوسات حکمش درست نیست، دیگه در معقولات حکمش درست نیست، غلطه. کل موجود متعیز این غلطه. اجالتا اگر که واهمه در محسوسات حکم کنه، چنانچه حالا در حاشیه این کتابم هست یکی از معشین، چون که واهمه مدرک معانی جزئیه است که موجودن در محسوسات، مثلا صداقت زد یه موجود محسوسیه، خب این معنای جزئی که صداقتش باشه که موجود در این موجود محسوسه، این را واهمه ادراک میکنه. چون واهمه کارش ادراک معانی جزئیه موجوده در محسوساته، لذا اگر در مورد محسوسات حکمی بده واهمه درسته، و اما اگر در مورد غیر محسوسات بخواد حکم بده، در مورد معقولات بخواد حکم بده، دیگه عرض میکنم در مورد کلیات بخواد حکم کنه، حکمش کاذبه. در غیر محسوسات دیگه حکمش کاذبه. این هم قضایای وهمیه، اجالتا قضایایی که وهم و واهمه در اونها حکم میکنه برای یه موجود غیر محسوس، در حالی که قیاس کرده اون موجود غیر محسوس را برای یه موجود محسوس. و اما مشبهات، ایشون میفرمان که باز مغالطه از این مقدمات گاهی هم از مشبهات تشکیل میشه. مشبهات قضایایی هستش که شبیه به قضایایی هست، اولا کاذبه. مشبهات قضایای کاذبه ای هست اما شبیه به اولیاته، او اولین دسته از شش دسته بدیهیات که بالاترینشون هم بود، مثل الکل و اعظم من الجز، که صرف تصور طرفین و نسبت بینهما کافی بود در حکم و در جذب، در حکم کافیه، یعنی همین حکم الکل و اعظم من الجز شده، در این حکم تصور انسان موضوع معمول و نسبت بینهما بکنه کافی است، جزم بی پیدا میکنه. مشبهات قضایای کاذبه هستن که شبیه به اولیاتن و یا شبیه به مشهوراتن. مشهورات همین که الان قیاس خطابی میگفتیم، عرض میکنم که از اونها تشکیل میشه، یعنی قضایایی که تطابق فیها آراء الکل او آراء طائفته. مشبهات همین جور قضایایی است، قضایای کاذبه است که شبیه است به اولیات و عرض میکنم که شبیه به مشهورات. و منشأ این اشتباه هم یا لفظه و یا معنا است. گاهی لفظ منشأ این اشتباه میشه که این قضیه کاذب شبیه به اولیات یا مشهورات میشه، و یا معنا منشأ اشتباه این قضیه کاذبه به اولیات و مشهورات شده. لفظ باشه، مثل این که مثلا یه مشترک لفظی را بیایم ما حد وسط در یه قیاس قرار بدیم، اون وقت در صغرا ازش یه معنا اراده کنیم، در کبرا یه معنا. اینجا منشأ اشتباه لفظه. مثل این که مثلا بیایم بگیم اشاره بکنیم، عرض میکنم به یه طلا مثلا، بگیم هازا اینون، چون این مشترک لفظی 70 تا معنا داره، یه معناش هم ذهب و طلا هستش، اشاره بکنیم بگیم هازا اینون، بعدم بگیم و کل اینن باکیه، هر اینم خلاصه بکا داره، گریه میکنه، اشک ازش میاد، که اینجا باز در کبرا مراده از این همین، عرض میکنم چشم اراده بشه، بعد بگیم فهازا، یعنی همین طلا باکیه هست. ملازم یا این مغالطه هستش. قضایایی هم که درش به کار رفته، خب مشبهاته. یه قضایی است که خب انسان هازا اینون، این خب واقعا انسان عرض میکنم که تصدیق میکنه بهش، بعد و کل اینن باکیه، اینم انسان تصور میکنه تصدیق میکنه بهش، بعد میگه فهازا باکیه. این مغالطه هستش، و یعنی از مشبهات فراهم شده. مشبه یعنی یه قضایی که شبیه به اولیات، شبیه به مشهوراته، و منشأ اشتباه هم در اینجا لفظه، یه مشترک لفظی حد وسط قرار گرفته در این قیاس، و عرض میکنم که اما در صغرا یه معنا ازش اراده شده، در کبرا یه معنا. یا مثلا یه لفظی مثلا مثل این که فرض بفرما، خب ما گاهی هم الفاظی داریم مجازن استعمال میشن، معانی مجازی دارن، استعاره یه حرفا هستش. مثلا فرض بکن به یه انسانی مثلا از حیث شجاعت مثلا شیر گفته بشه، یا مثلا فیل گفته بشه، زید فیله، خب از حیث شجاعتی که داره، بعد بگیم هر فیلی هم آج داره، پس زید آج داره مثلا. اینها مغالطه هستش. منشأ اشتباه هم در اینجا چه هستش؟ منشأ اشتباه لفظه. چون آخه ما به زید که فیل یا شیر یا اسد که میگیم مجازه، اینجوری هستش. یا مثلا بیه عکس فرسی بیه اشاره کنیم بگیم هازا فرسون، بعدم بگیم و کل فرس ساحل که همون فصل فرس باشه، شیهه میزنه همون صدای مخصوص بعد، بعد بگیم فهازا ساحل مثلا یا سحال مثلا. اینجا خب ما اینجا که میگیم هازا فرسون این مجازه، فرس اطلاق میکنیم بر عکسش مجازه. اینجا اجالتا این مشبهات که شبیهن این قضایای کاذبه به اولیات یا مشهورات منشه اشتباه لفظ و گاهی منشه اشتباه معنا هست. به فرمایش مرحوم آیت الله مطهری در اون کتاب منطق و فلسفه شون، یکی از اشکالاتی که برای نفی ارزش قیاس از جانب دکارت فرانسوی شده، مثلا او میادی تو روی میگه، میگه که در هر قیاسی مقدمات اگر که معلوم باشن که دیگه نتیجه خود به خود معلومه، احتیاج به تشکیل قیاس نیست، و اگر که مقدمات مجهول باشن برای ما در هر قیاسی، مقدمات مجهوله نمیتونن یه نتیجه ای را برای ما معلوم کنن، پس بازم اجالتا قیاس ارزشی نداره. به طور کلی اگر مقدمات یه قیاس مقدمات اگر معلوم باشن، خب مقدمات معلومه قهرن یه نتیجه معلوم خواهند کرد برای ما، یه نتیجه معلومه ایم میدن، یه نتیجه برای ما معلوم میکنن، دیگه لازم به تشکیل قیاس نیست. و اگر که مقدماتش مجهولن، مقدمات مجهوله که نمیتونن نتیجه ای را برای ما مجهول نتیجه مجهولی را برای ما معلوم کنن. ملاحظه بفرما اینجا مغالطه هست از جانب دکارت برای نفسی ارزش قیاس که میخواد بگه علایاله قیاس ارزشی نداره. خب این مغالطه چه؟ و منشأ این مغالطه معنا هستش. چرا؟ چون او میاد میگه در هر قیاسی اگر مقدمات معلوم باشن نتیجه قهرن و خود به خود معلومه. اینطور نیست. در هر قیاسی اگر مقدمات معلوم باشن نتیجه قهرن و خود به خود معلوم نمیشه، بلکه اگر در یک قیاس مقدمات صغرا و کبرا معلوم ما بودن، معلوم و بدیهی بودن، معلوم باشن و اونها رو هم عرض میکنن مقترن با هم هم شدن، صغرا و کبرا پهلو هم چیده شدن، اونم بر طبق یکی از اشکال، اون وقت خب یه نتیجه مجهولی را برای ما معلوم میکنن. صرفی که در یک قیاس مقدمات معلوم باشن بدون اینکه صغرا با کبرا مقترن شده باشه، اقترانی پیدا کرده باشن، اونم مثلا بر قالب یکی از اشکال اربعه که خب نتیجه را برای ما معلوم نمیکنن. اینجا ملاحظه بفرما منشأ اشتباه معنا هست نه لفظ. اجالتا مشبهات هم قضایایی هست که حالا ایشون در حاشیه هم مثالایی زدن، خودتون مطالعه میفرمایید. مشبهات قضایای کاذبه شبیه به اولیات یا مشهورات و منشأ این اشتباهشون هم یا لفظ و یا معنا. برای مغالطه 13 نوع و قسم ذکر کردن، اما عرض میکنم عمدش اینه که مغالطه 13 قسم حالا براش ذکر کردن، اما به طور کلی مغالطه یا لفظیه یا معنوی، همین منشأ اشتباه یا لفظ و یا معنا هستش به همین بیانی که عرض شد. و بعدم بحث صناعات خمس تمام میشه و محشی در آخر هم گله میفرمایند و اون این که میفرمایند که در این بحث صناعات خمس متأخرین خلاصه اقتصار و اختصار مخلی دارن و با اینکه فواید مهمی داره این صناعات خمس، این مباحث را به اجمال گذروندن. و اما در مباحثی مثل قیاسات اقترانی شرطی و لوازم شرطیات و امثال اینا با اینکه فواید زیادی هم نداره مفصل بحث کردن و بعدیشون میفرمان اگر بیشتر توضیح میخوای راجع به صناعات خمس باید به کتب قدما عرض میکنم مراجعه کنی. بله از مقبولاتن. آره البته خب عرض میکنم یقین آورن برای مثلا کسانی که ایمان به اونها دارن، و اما برای همه کس که معلوم نیست مثلا یقین بیاره. ما چون میدونیم که اعتقادی به این معنا داریم که و ما ینطق عن الهوا، پیغمبر هر چی بفرماید وحیه و مرتبط با غیبه، مثلا اجالتا برای ما خب یقین میاره و فرمایشات اونها از صد تا استدلال و برهان هم برای ما بالاتره، همینطور که میفرمایید. و اما برای اشخاص دیگر چطور؟ از یه بزرگی آدم یه فرمایشی نقل کنه، اجالتا برایش زن که میاره. به طور کلی حالا داریم عرض میکنه ولی همینطور که میفرمایید نسبت به افرادی که خب ایمان به انبیا و اولیا دارن، اونها که فرمایشات انبیا و ائمه علیهم السلام که برای ما از صد تا برهان هم بالاتره، یقین که نه، ما فوق یقین برای ما میاره، اون که هیچ. به طور کلی حالا نسبت به همه اشخاص و افراد داریم عرض. بعدم یمکن که اینطوری بگیم، چطور در مورد تعریف در مورد قضیه که میگه تو قول یحتمل الصدق والکذب خبر میگفتیم لو خلیه و طبعه ایطوره، و اما اگر یه قرائن خارجیه بود مثل فرمایشات انبیا و ائمه که اونها عرض میکنن مرتبطن با غیب عالم با غیب و اینها، اون وقت دیگه فقط اینها صادقه و دیگه احتمال کذب نیست. یا مثلا خبر یک کذاب که چون گرفتار دهن یک کذاب شده و زبان یک کذاب دیگه احتمال صدق درش نیست، که میگه خبر لوخلیه و تبع اگه خودش باشه و خودش صرف نظر از قرائن و عوارضی که برش عارض میشه احتمال صدق هم داره احتمال کذب هم داره. حالا این فرمایش لوخلیه اگه خودش باشه و خودش که فرمایش یه بزرگی است که مثلا مورد اعتقاده بهش احترام میگذارن مورد احترام مردمه، مثلا ممکن اینطوری بگیم اجالتا حالا به طور کلی داره. در درس دیروز آقا عرض میکنم که یه جایش هست که ما توضیح درستی عرض نکردیم، همون آخر که سفرای متعفنه خارج از عروق باشه. اولا تعفن اخلاط آقا، چنانچه دیروز عرض کردیم اخلاط اربعه که مزاج از اونها درست میشه، از ترکیب و اختلاط اونها مزاج پیدا میشه، تعفن اخلاط به معنی همونه که اینها از اعتدال طبیعی که دارن خارج بشن، انحراف پیدا بکنن. اما خب حالا انحرافشون چطوری؟ مثلا ما میگفتیم مثلا زیاد بشن، اینطوری میگفتیم انحراف را اینطور میگفت. اما یه حاشیه ما از یکی از اساتیدمون مدظله یادداشت کردیم و اون اینه که نوشتیم که لیس المراد من تعفن الاخلاط کثافتها، مراد از تعفن اخلاط کثافتشون نیست. کثافت در مقابل لطافته، کثافتشون مراد نیست. البته اون جایی که میگفتیم از سقمونیا یا سقمونیا مسهلون لصفرا، اون که قطعا همینه، صفرا زیاد بشه سقمونیا و زیادیش را دفع میکنه، اون که هیچ. اما راجع به این تعفن اخلاط، تعفن اخلاط خب همینه که از اعتدال اونها خارج بشن، اخلاط اربعه که مزاج اون وقت مریض میشه، تب یا غیر تب پیدا میکنه. اما حالا چجوری از انحراف مثلا خارج بشن؟ ایشون فرمودن که لیس المراد من تعفن الاخلاط کثافتها، مراد از تعفن اخلاط و انحراف اخلاط از اون اعتدال طبیعی ایشون کثافتشون نیست، کثافت در مقابل لطافت، بل المراد تسلط و حرارت خارجیت علا خلط من الاخلاط، بلکه مراد از تعفن اخلاط و انحراف اونها از اعتدال طبیعیشون تسلط یه حرارت خارجیه‌ای هست بر یه خلطی از اخلاط، بر یکی از یه اخلاط اربعه. بل المراد تسلط و حرارت خارجیت علا خلط من الاخلاط او عضو من الاعضا، یا یه حرارت خارجی بر عضوی از اعضا تسلط پیدا بکنه. و هو اصطلاح خاصون، و این تعفن اخلاط یه اصطلاح خاصی است که اصطلاح اطبای قدیم باشه، اصطلاح طبی است. ملازم و حرارت خارجی، چون آخه یه حرارت غریزی و طبیعی هست در بدن انسان و حیوان، الان 37 درجه حرارت طبیعی و غریزی بدن انسانه، یه حرارت خارجی تسلط بکنه پیدا بکنه بر خلطی از اخلاط یا عضوی از اعضا، این میشه چه؟ این تعفن اخلاطه، یعنی باعث این انحراف این هاست از اون اعتدال طبیعیشون که همون تعفن اخلاط باشه. پس ما این زیاد بشن معنا میکردیم، میگفتیم تعفن اخلاط یعنی انحراف از اعتدال طبیعی، اما ما میگفتیم مثلا زیاد بشن، اون معلوم نیست مراد باشه، همین تسلط یه حرارت خارجیه ای هست بر خلطی از اخلاط یا عضوی از اعضا که اصطلاح طبی است. این حال یک. یکی هم این پایین صفرای متعفنه خارج از عروق، ما معنا کردیم گفتیم که علت هستن برای اشتداد غبا و هم برای احراق، هم برای طبی که یه روز میگیره و یه روز وامیذاره و هم برای احراق و سوزوندن سوزش. این صفرا ما اینجوری معنا کردیم، گفتیم صفرایی که خب تعفن و عفونت پیدا کرده، انحراف پیدا کرده از اون اعتدال طبیعیش و خارج میشه از رگه ها، بیرون میزنه از رگه ها، ما اینطور معنا کردیم و حال درست نیست. عرض میکنم که در این کتاب قانون ابو علی سینا که در طب نوشته شده جلد 3 صفحه 16 ایشان دارن که المقالت و ثانیه کلامون کلیون فی همیات الافونه، تبهایی که خلاصه از همین تعفن اخلاط و اینها پیدا میشه. بعد ایشون دارن که الافونت و تحدث و اما به سبب غذای ردیه اذا کان متهیعن لان یعفن ما یتولد عنه لرداعت جوهره او لسرعت قبوله للفساد. حال کار نداریم، سبب عفونت رو اول ایشون ذکر میکنن که عفونت حادث میشه به سبب چه، که اینا اسبابش رو ذکر میکنن تا میرسن به اونجا. بعد میفرمان که والخلط القابل للعفونه، خلطی که قبول عفونت میکنه همی اخلاط اربعه، اما صفرا و یا صفرای، خب یکی از اخلاطه که گاهی متعفن میشه، اما صفرا و یکون حق ما یتبخر و انها ان یکون دخانی لطیفا حادن. چون فرمان یا مثلا عفونت که پیدا میشه برای صفرا که یکی از اخلاط اربعه پیدا میشه، که فرمان حق اون چیزایی هم که تبخیر میشه از صفرا اینه که دخانی باشن و لطیف باشن و اینها. ما دم و حق و ما یتبخر و انها ان یکون بخاری لطیفا، باز اون خلطی از اخلاط هم که گاهی عفونت و تعفن پیدا میکنه، یا دمه که یکی از اخلاط اربعه، که ایشون فرمان حق او چیزایی هم که تبخیر میشه از خون این هست که بخاری باشن و لطیف باشن، نه دخانی، دخان و دود و مثلا اینها نباشه، بخار، اجزاء بخاری باشه و لطیف باشه. و اما بلغمون، که یکی دیگه از اخلاطه که گاهی هم عرض میکنم اون خلطی که قبول عفونت میکنه و تعفن درش پیدا میشه بلغمه، که یکی از اخلاطه. و اما بلغمون یکون حق ما یتبخر و انه ان یکون بخاری کثیفا، که حق اون چیزی هم که عرض میکنم که از بلغم تبخیر میشه این است که بخاری باشه و کثیف باشه در مقابل لطیف، خلاصه کثیف باشه نه لطیف، ای باید اینطوری باشه، طبیعیش اینه. حالا و اما سودا اون، یا سودا هست که حق ما یتبخر و انها ان یکون دخانی ین کثیفن غباری، یا اینم طبیعیش اینه که اون چیزی که از سودا تبخیر میشه دخانی باشه و کثیف و غباری. خلاص حالا بعدن ایشون میفرماین که و عفونت الصفراء توجب الغبه، عفونت صفرا، صفرا که تعفن پیدا بکنه، که انحراف پیدا بکنه از اون اعتدال طبیعیش، که حالا مثلا یعنی تسلط پیدا بکنه حرارت خارجیه برش، ایشون میفرمان موجب طبی میشه که روز در میونه، یعنی اشتداد غبه، یه طبی که یه روز میگیره یه روز وا میذاره. و ما یجری مجراها و عفونت الدم توجب المطبقه، و اما اگر دم که یکی از اخلاط تعفن پیدا کردش، این عرض اون حال انواع تب مطبقه، که شاید مراد مثلا تبی باشه که نه همیشگی و دائمی هست، اینطوری نیست که یه روز بگیره و یه روز وا بگذاره، اگر دم عفونت پیدا کرد اونجور تبی پیدا میشه برای انسان. و ما یجری مجراها، بله مجراها. بعد ایشون میفرماین که بله و توجب المطبقه، نه دیگه و ما یجری مجراها نداره، و عفونت البلغمه فی اکثر الامر توجب النائبته کل یومه، و اگر دم مثلا چیز بلغم چیز کرد عفونت پیدا کرد، در اکثر امر موجب نائبه میشه، مثلا تب نوبه که حالا شاید یکی از اقسام تب باشه، اجالتا اقسام تب هایشون میفرمان که حالا تب نائبه چه باشه که ما نمیدونیم. و ما یجری مجراها و عفونت السودا توجب الربعه، که حالا اینم چه نوع تبیست ما اطلاعی نداریم. حالا منظورم اینجاش هست. بعد ایشون میفرما و ما یجری مجراها، بعد میفرمان و دم و مکانه داخل العروق، عروق جمع عرق به معنی رگ، آخه خون جاش تو رگها هست، خب وقتی عفونت هم پیدا کرد عرض میکنه فعفونته داخل العروق، عفونت هم که پیدا بکنه تعفن و انحراف از اعتدال طبیعی هم پیدا بکنه داخل رگهاست. و اما عرض میکنم که صفرا و اینها که اینطور نیستن، چون آخه هر کدوم از این هضم های چارگانه که دیروز عرض کردیم، اینها هر کدومشون یه زیادتیایی هم دارن، مثلا هضم اول که هضم در معده باشه یه زیادتیایی هم داره، هر هضمی که زیادتیاش وارد امعاء و روده ها میشه، زیادتیای هضم اول، اون وقت بعد صافی اون هضم اول وارد میشه در کبد که باز هضم دوم روش انجام میگیره. هضم دومم زیادتیاش عبارت از صفرا و سودا و بول و ادرار، که صفرا که باز یه زیادتیش باشه وارد عرض میکنم کیسه صفرا میشه که مراره هم بهش میگن، سودا عرض میکنم وارد تهال و سپرز میشه که کیسه سودا باشه که از زیادتی های هضم دومه. بول و ادرارن که وارد کلیه و از اونجا به مثانه. بلغم هم که دیگه از زیادتی های هضم دوم نمیشمرن، چون بلغم دو تا منفعت داره، یکی رطوبت اعضا را حفظ میکنه و یکی هم وقتی غذا نباشه تبدیل به غذا میشه. اجالتاً با صافی هضم دوم که همون دم و خونش باشه وارد میشه در رگها هضم سوم. هضم سوم هم یه زیادتی هایی داره که زیادتی هاش به صورت عرق از بدن انسان دفع میشه. و هضم چهارم هم که در خود اعضا صورت میگیره یه زیادتی هایی داره که زیادتی هاش به صورت مو، ناخون، اوساخ و چرک ها از بدن انسان، وقتی انسان کیسه میکشه چرک هایی از بدنش دفع میشه، یا به صورت مثلا رطوباتی از چشم و گوش و بینی و اینها اجالتا خارج میشه. اینام زیادتی های هضم چهارم. ملاحظه فرما پس بنابراین دم که یکی از اخلاط اربعه باشه و دم و مکانه داخل العروق، آخه مکانش هم داخل رگ ها است، فعفونته داخل العروق، عفونت و انحراف از اعتدال طبیعیش هم که همون مثلا تسلط حرارت خارجیه برش باشه، خب داخل رگ ها است. و اما او ستای دیگه، و اما صفراء و البلغم و السوداء فقط تعفن و داخل العروق و قد تعفن و خارج العروق. میخوایم این صفراء متعفن خارجی از عروق عرض بکنیم. اما صفراء و بلغم و سوداء که گاهی اونها عفونت پیدا میکنن، تعفن پیدا میکنن در داخل رگ ها، و گاهی هم تعفن و عفونت پیدا میکنن در خارج رگ ها. بعد میفرما و اذا عفنت بل و اذا عفنت خارج العروق تا آخر. پس ملاحظه بفرمایید این که ایشون فرمودن سبب اشتداد غبا و سبب احراق صفرای متعفنه خارج از عروقه، این جوری که ما دیروز معنا کردیم این نیست، یعنی صفرایی که تعفن پیدا کرده باشه که از رگ ها خارج میشه، نه، یعنی اون صفرایی که تعفن پیدا کرده باشه و اون تعفنش هم در خارج رگ ها باشه، چون گاهی صفرا در داخل عروق و رگ ها متعفن میشه، عفونت پیدا میکنه، عفن میشه، تعفن پیدا میکنه و شاید مثلا بدبو هم بشه، و گاهی هم در خارج از رگ ها. مراد از خارج از عروق یعنی صفرایی که تعفن پیدا کرده باشه در خارج از رگ ها. قانون ابو علی سینا که در طب هست جلد سوم صفحه 16. خب معلوم میشه محشی و اینها در طب وارد بودن و سابق آقای کتاب ها این کتاب قانون در طب که ابو علی سینا نوشته تا چند سال پیش شاید در دانشگاه های معتبر اروپا و اینها هم تدریس میشده و در حوزه های علمیه اینها رو میخوندن، و اما حالا که عرض میکنم خونده نمیشه اینها و ما هم زیاد، خب نه زیاد که هیچ، یعنی ورودی نداریم در اینجور مسائل و اینها، اما اون چیزهایی که بتونیم عبارت این کتاب صاف بشه، مراد از این خارج از عروق اون معنی که ما دیروز کردیم نیست، اون صفرایی که تعفنش در خارج از عروق باشه نه در داخل عروق. و اما جدلیون متنا میخونیم و قیاس. حالا ایشون فرمودن اما برهانیون یتعلف من الیقینیات، و بعدن تا اینجا رسیدن، و اما جدلیون و یا قیاس جدلی است که تعلیف میشه از مشهورات و مسلمات، و اما خطابیون و یا خطابی است که تعلیف و ترکیب میشه از مقبولات و مزنونات، و یا شعری است که تعلیف و ترکیب میشه از مخیلات، و یا سفسطی و مغالطی است که تعلیف میشه از وهمیات و مشبهات. قوله من المشهورات هی الغذای التي تطابق فيها آراء الكل، مشهورات غذایایی است که تطابق و توافق دارن در اون غذایا آراء و عقاید همه مردم، که حسن کار به مذهبی نداره، همه مردم حالا هر اهل هر مذهبی جایی باشن، مثل خوبی احسان و قبح و زشتی دشمنی، او آراء و طائفتن یا تطابق و توافق دارن در اون قضایا آراء یه دسته از مردم، که قبح ذبح الحیوانات، نه ذب، ذبح به معنی همون سربریدن، ذب به معنی مذبوحه، و فدیناه به ذبح عظیم که در قرآن مجید هم هست که ذب به معنی مذبوح استعمال شده، این ذبح به معنی سربریدن، مثل قبح سربریدن حیوانات نزد اهل هند، که اینم اینجور قضیه ای هم از مشهورات. ملاحظه بفرمایید که حالا در آخر همین کتابم در بحث خاتمه در اون برهان که یکی از انهای تعلیمی است ایشون خواهند فرمود، مشهورات گاهی میبینی از نظر شهرت به یه درجه میرسن که باز با همین اولیات که بالاترین از اون شش دسته بدیات بالاترینش بود میبینی اشتباه میشن، لذا خیلی انسان باید دقیق باشه که مشهورات با اولیات اشتباه نکنه، چون میبینی گاهی یه قضیه مشهورت از نظر شهرت بیه از بس شهرت داره به یه درجه میرسه که با اولیات اشتباه میشه، ولی فرق دارن مشهورات با اولیات، دو تا فرق دارن. یه فرقش اینه که اولیات اگر عقل لوخلیه و طبعه خودش باشه و خودش حکم به اولیات میکنه، حکم میکنه به الکل و اعظم من الجز، عقل اگر لو خلیه و تبع خودش باشه و خودش صرف نظر از چیز دیگری، حکم به اولیات میکنه. اما در مشهورات اینطوری نیست، عقل اگر خودش باشه و خودش، حکم به مشهورات نمیکنه. اینها عرض میکنم تطابق آراء کل هست و امثال این. فرق دوم همین است، اولیات حتما صادقن، اما مشهورات گاهی صادقن گاهی کاذب. لذا باید خیلی چیز بشه که مشهورات اشتباه نشن با اولیات، که حالا در حاشیه مطالعه میفرمایید که هستش. بله، قوله و المسلم. یه چیزی هم حالا راجب متواترات یادم آمد عرض بکنم، راجب اون متواترات هم که یه دسته از شش دسته بدیهیات هست که عرض میکنم متواترات، مثل مثلا مکت و موجودون متواترات. یه چیز دیگه هم که گفتیم باید متواترات عرض میکنم که مشتمل بر دو چیز باشه، تکرر استماع و یکی هم قیاس خفی. یک چیز دیگه هم هست و اون این که در متواترات هم باید تواتر از یه امر محسوسی باشه نسبت به امور معقوله دیگر نه. مثلا اگر اجتماع نقیض محاله یا ارتفاع نقیض محاله به تواتر تنها بخواد این چیز بشه، این افاده یقین نمیکنه. اگه فقط میخواست یا الکل و اعظم من الجز فقط به تواتر مثلا بخواد چیز، افاده یقین نمیکنه. یعنی متواترات دیگه از امور معقوله نمیشه، باید نسبت به امر محسوس باشه، که اینم یادمون رفته بود. عرض و المسلمات هی القضایا التي سلمت من الخصم في المناظره، و مسلمات هم که جدل از اونها ترکیب میشه، قضایایی هست که عرض میکنم مورد تسلیم و پذیرش از ناحیه خصم است، خصم اونو قبول داره و کسی که طرف ما هست در مناظره و جدل. او برهن علیها فی علم و اخذت فی آخره علی سبیل تسلیم، یا اینکه مسلمات و قضایایی هستن که بر اون قضایا برهان اقامه شده در یه علمی و اما اون قضایا اخذ میشن، به کار برده میشن در یه علم دیگر بر سبیل تسلیم. اینا از مسلماته. مثلا خبر واحد در علم اصول بر حجیتش استدلال شده، در علم فقه مثلا چیز میشه و ازش بهره برداری میشه برای اثبات یه مسئله، مثلا استدلال برای یه مسئله. قوله من المقبولات هی القضایا التي تؤخذ عن من يعتقد فيه كل اولياء والحكما، مقبولاتم که قیاس خطابی از اونها ترکیب میشه، قضایایی است که اخذ شده، اخذ میشه از کسانی که، از کسی که اعتقاد میشه در اون کس مورد اعتقاده. مثلا کل اولیاء والحکما. قوله والمزنونات هی قضایا یحکم به هل عقل و حکما راجحن غیر جازم. مزنونات هم قضایایی است که حکم میکنه به اون قضایا عقل، اما یک حکم راجح که یه طرفا ترجیح میده اما غیر جازم، 100% نیست. بعدیشون میفرمان و مقابلته بالمقبولات من قبیل مقابلت العامه بالخاص، مقابل قرار دادن این مزنونات به مقبولات که گفتیم من المقبولات و المزنونات، یعنی عطف کردنش بر مزنونات که اینا مقابل او قرار دادیم، یه قسمی در مقابل او شمردیم و عطف کردیم، از قبیل مقابله و عطف عام بر خاصه. چون مقبولات مزنونات هم هستن، اما هر چی که از مزنونات بود از مقبولات نیستش. وقتی اینجوری شد فالمراد بهی ماسه و الخاص، پس مراد به این مزنونات که عامه باید غیر از مقبولات باشه، یه قضایای دیگری که دیگه غیر از اون قضایایی که از مثلا اولیا و حکما اخذ شده و مفید زمینه، تا عطف مفید فایده باشه. قوله من المخیلات، قول مصنف که من المخیلات که قیاس شعری از اونها چیز میشه، یه قضایا لا تزن به نفس، و قضایایی است که اذعان نمیکنه به اون قضایا نفس، اعتقادی به اونها نداره، بلکه یقین به کذبشون داره. ولیکن تتأثر منها، اما متأثر میشه از اون قضایا، حالا ترغیبا و ترهیبا، تأثرش هم یا به ترغیب و تشویق میشه به انجام یه فعل، یا به ترهیب و تخویف، میترسه، خوف براش پیدا میشه نسبت به انجام یه فعل. مثلا کما اذا قیل الخمر و یاقوتیتون سیاله، خمر مثلا یاقوتی و سیاله است، خب تنشتون نفس و نفس نشاط پیدا میکنه و ترغب و به شرب تشویق و ترغیب میشه به اینکه خدای نکرده بره شرب بکنه. بله، یه شعری هم اینجا ما یادداشت کردیم راجع به این الخمر و یاقوتیتون سیاله، ساقی بده آن کوزه یاقوت روان را، یاقوت چه ارزد بده آن قوت روان را، الخمر و یاقوتیتون سیاله. که همین اگر به صورت یه مثلا نظم و اینها وزنی هم داشته باشه، ملاحظه میفرمایید که تأثیرش بیشتر میشه. و اذا قیل العسل مرتون محبه، و یا اگه گفته بشه مثلا عسل تلخ قی میاره، تهوع میاره، و انقبضت و تنفرت منه، نفس انقباض و گرفتگی پیدا میکنه و تنفر پیدا میکنه. و اذا قرن بها سجع او وزنون، اگر که قرین بشه به همین قضایایی که از مخیلاته، حالا یه سجعی یا یه وزنی، سجع در نثر و وزنم در شعره، در نظمه، که سجع مثل قافیه و وزن در شعر، سجع در نصب به منزله همون قافیه و وزن در شعر، که این سجع در اوائل کتاب چند مرتبه عرض کرد. کما هو المتعارف الانه، چنانچه می فرمان ایشون الان هم مرسوم همین طوره که این قضایای مخیله را با وزن و اینها بیان میکنن، خب ازداد تأثیر، تأثیرش بیشتر میشه. بله، برای تأثیر چیز قیاس همین شعر و اینها، مثلا اون به فرمایش مرحوم آیت الله مطهری در اون منطق و فلسفه شون اشعار رودکی درباره شاه سامانی که او را تشویق کرد برای رفتن به بخارا، تأثیرش معروفه که تأثیر فوق‌العاده‌ای در اون شاه سامانی گذاشت، که اشعاری گفت که ای بخارا شاد باش و شاد زی، شاه زی تو میهمان آید همی، شاه سرو است و بخارا بوستان، سرو سوی بوستان آید همی، شاه ماه است و بخارا آسمان، ماه سوی آسمان آید همی، که یه تأثیر فوق‌العاده‌ای گذاشت در او شاه سامانی برای رفتن به بخارا و اینها. خب تأثیر شعر مخفی نیست. قوله و اما سفسطیون، مصنف گفت قیاس یا قیاس سفسطی و مغالطیه. ایشون میخواه حالا سفسطه رو معنا کنن. سفسطی منصوب الی سفسطه، منصوب یاش یا نسبت منصوب به سفسطه است. حالا سفسطه چه؟ ایشون میفرمان و هی مشتقه من سوفسطا، سفسطه مشتقه از گرفته شده از سوفسطا. سوفسطا هم معرب و سوفاستا لغت یونانیه. سوفسطا معرب سوفاستا هست، که سوفاستا یه لغت یونانی است که تعریب شده به زبان عربی، که آمده سوفسطا گفته میشه. معرب سوفاستا است که یه لغت یونانی است. حالا یعنی چه خلاصه؟ سفسطه که مشتق از سوفسطا و سوفسطا معرب سوفاستا است که یه لغت یونانی است، یعنی چه؟ یعنی الحکمت الممهت و المدلست، یعنی حکمت ممهت و مدلس، تمویه و تدلیس به معنی همون عرض میکنم فریب دادن و غیر واقع را به صورت واقع جلوه دادن هستش. این کارش اینه، تدلیس میکنه. این حکمت سفسطه حکمتیست که تدلیس میکنه، تنبیه میکنه، غیر واقع را به صورت واقع جلوه میده، فریب میده. قوله مثل که مثلا فیلسوف در مقابل مثلا این سفسطه حکمت، فیلسوف مثلا مشتق از فیلوسوفیا هست، دو تا چیز باشه. بله فیلسوف مثلا فیلو بله صوفیا، که مثلا فیلو به معنی محب، صوفیا به معنی حکمت، مثلا محب حکمت، دوستدار دانش. قوله من الوهمیات، که حالا مغالطه از وهمیات. وهمیات چه است؟ هیل قضایا، حالا ملازم فهم چنانچه در زیرش نوشته قضایا یعنی قضایا کاذبه ها. هیل قضایا التی یحکم به هل وهم فی غیر المحسوس قیاسا علی المحسوس، قضایای اون چنانی است که حکم میکنه به اون قضایا وهم، قضایای کاذبه حکم میکنه در اونها وهم، که همون واهمه که مدرک معانی جزئیه باشه، در غیر محسوس، در حالی که اون غیر محسوس را قیاس میکنه بر محسوس. کما یقال کل موجودن فهو متحیز، هر موجود مکان داره. و غیر محسوسی هم که مثلا مجردات و حق تبارک و تعالی بود باشه، قیاس میکنه بر محسوس که محتاج به مکانه، بعدا مثلا یه قیاس تشکیل میده. الله موجودن مثلا الله تبارک و تعالی و کل موجودن متحیز. اینا هم وهمیات، توضیحش رو عرض کرد. قوله و المشبهات هی القضای الکاذبت و شبیهت و به صادقت الاولیت اول مشهورته. مشبهات هم قضایای کاذبه ای است که شبیه به صادقه اولیه، یعنی همو اولیات که بالاترین از شش دست بدیهیات بود، یا شبیه به مشهورات باشه. ملاحظه بفرمایید، نظر مبارک نمید، گفتیم مغالطه گاهی در مقابل شخص حکیم و مبرهن استعمال میشه که اسمش سفسطه هست، و گاهی هم در مقابل شخص مجادل و جدل کننده استعمال میشه، به کار برده میشه که اسمش میشه چه؟ مشاغبه. یعنی یه وقت هست یه شخصی مغالطه در مقابل یه شخص مبرهن مغالطه میکنه. لذا میخوام بگم سری که قضایایی که شبیه به اولیات یا مشهورات، آن شخصی که برهان اقامه میکنه خب از یقینیات استفاده میکنه، من جمله از اولیات. حالا مغالطه‌ای هم که در مقابل او به کار برده میشه، قضایا شبیه به اولیات. و اما یه وقت یه مشاغب، یعنی یه کسی که مغالطه داره در مقابل یه شخص مجادل داره به کار میده. خب مجادل، جدل از چه ترکیب میشه؟ از مشهورات و مسلمات. خب کسی مشاغبی هم که در مقابل این چنین شخصی داره مغالطه میکنه، اون قضایایی که به کار میبره شبیه به مشهوراته. حالا اشتباه لفظی او معنوی، این شباهتی هم که این قضایای کاذبه به اولیات یا مشهورات پیدا کرده به خاطر حالا منشأ اشتباه و شباهت هم یا لفظ یا معنا، چنانچه عرض کرد. بعدیشون گله میکنه و علم انما ذکره المتأخرونه فی الصناعات الخمسه اقتصار مخل قد اجملوه و اهملوه مع کونه من المهمات و تولو فی الاقترانات الشرطیت و لوازم الشرطیات مع قلت الجدوى و علیکه به مطالعت کتب القدمائه فإن فيها شفاء العليله و نجات الغليله. ایشون میفرمایند که بدان ای حکیم منطقی گلیم به آخر بحث صناعات خمس بکنیم و اون این که عرض میکنم اندکی با تو بگفتم غم دل ترسیدم که دل آزرده شوی ورنه سخن بسیار است. بدان ای حکیم منطقی که اون چی که متأخرین ذکر کردن در باب صناعات خمس یه اقتصار مخله، یه اقتصار و خلاصه اقتصار خلل وارد میکنه، خلاصه اونطور که باید و شاید که ما هو حقه مطلب را چیز نمیکنه، حقش را ادا نمیکنه. قد اجملوه، متأخرون به اجمال گذروندن این صناعات خمسا و اهملوه به اهمال کردن و واگذاشتن این مباحث را معکونه من المهمات، با اینکه از مهمات صناعات خمس این مبحث، و در عوضش و تولو فل اقترانات شرطیه، اقترانیاتش در قیاسات اقترانی شرطی ها تطویل. اونجا هم یادتون هست اون پنج قسم یا هشت قسم ها که مصنف میگفت، بعد میگفت که و ینعقد و فیه الاشکال الاربعه و فی تفصیله ها طولان، در تفصیلش طوله. معشی هم بعدن میفرمود فلیطلب من متولات المتأخرین، اگه کسی بخواد اینها که حالا هر کدوم اشکال اربعه پیدا میکنن، نتایجی، ضروبی، شرایط انتاجی اینها، بعد میفرمود تفصیلش رو میخوای از کتب متأخرین چیز کن. معلوم میشه متأخرین خیلی در این باب قیاسات اقترانی شرطی خلاصه مفصل بحث کردن، ولی در صناعات خمس نه. و لوازم شرطیات، لوازم شرطیات در کتاب تا کنون اشاره نشده و ما اینجا دو خط یادداشت کردیم و اون این که برای لوازم شرطیات میزانون، بدان که منطقیین قسمی از برای شرطیات، حالا چون بعدن آدرس میدیم تون میخواییم بخونیم، بدان که منطقیین قسمی از برای شرطیات ذکر نمودن و آن را لوازم شرطیات گویند. این لوازم شرطیات که ایشون میفرماید، بدان که منطقیین قسمی از برای شرطیات ذکر نمودن و آن را لوازم شرطیات گویند و آن این است، گویند قضیه متصله موجبه کلیه، قضیه متصله موجبه کلیه مستلزم منفصله مانعت الجمعی است که حاصل شده باشد از عین مقدم و نقیض تالی. گویان و آن این است، گویان قضیه متصله موجبه کلیه مستلزم منفصله مانعت الجمعی است که حاصل شده باشد از عین مقدم و نقیض تالی. اینا رو بهش لوازم شرطیات میگن. ملازم داره یه موجبه متصله کلیه مستلزمه، لازمش یه دونه موجبه منفصله مانعت الجمعی است که حاصل شده باشه از عین مقدم و نقیض تالی. یه دونه شرطیه متصله موجبه کلیه مثل چه؟ مثل میگیم کل ما کانت شمس و طالعه فالنهار موجودون. خب این شرطیه متصله یه دیگه، درش حکم شده به اتصال دوتا نسبت، شرطیه متصله موجبه کلیه است. این لازمش یه دونه موجبه منفصله ای هست که حاصل شده باشه از عین مقدم و نقیض تالی. از عین مقدم که چه باشه؟ که طلوع شمس باشه. و نقیض تالی که چه باشه؟ تالی خودش وجود نهاره، نقیضش میشه چه؟ میشه عدم وجود نهار، نبود نهار. خب حالا میتونیم یه منفصله مانعت الجمع ها که یا این یا او جمعشون نمیشه اما رفعشون ممکنه بشه، بیایم اینطوری بگیم، میتونیم بگیم که یا این که شمس طالعه و یا نهار موجود نیست، نقیض اون تالی ها این مقدم، این همون مقدم متصله موجبه کلیه و نقیزو، بیم بگیم یا شمس طالعه و یا نهار موجود نیست. ملاحظه میفرد جمعشون نمیشه، نمیشه هم شمس طالعه باشه و هم نهار عرض میکنم که چیز موجود نباشه، نه اینجوری هست. اگه مثلا شمس طالعه دیگه نهار موجود نیست دیگه این نمیشه، و اگر نهار موجود نیست دیگه طلوع شمس نمیشه. ملاحظه میفرد اینا لوازم شرطیات، میگن یه دونه موجبه متصله کلیه مستلزم یه دونه موجبه منفصله، مستلزم یه منفصله مانعت الجمعی است که حاصل شده باشد از عین مقدم و نقیض تالی. و همچنین الخ تا آخر، حالا که چند همچنین اقسامی هست، حالا اشکال المیزان صفحه 107 به اونجا مراجعه بفرمایید، اجمالا لوازم شرطیات رو گفته اجمال. حالا در این کتاب دیگه نبود الحمدلله لوازم شرطی ها. خب در اینها طول دادن معقلت الجدوا با اینکه فایده اینها کمه، آی قیاس و اختراع، آی حاشیه آقا یه کتابی البته شاد حسنش باشه در بحث قضایا خیلی طولانی است، اما نقصش همین است در بحث صناعات 5-6 صفحه کمه، با ضعف حاشیه میشه منجبر بشه به شرح منطق منظومه مثلا یا منطق مزفر، که باز اونها مثلا منطق منظومه به عکسه، بحث قضایاش خیلی مختصره و اما بحث صناعات 5-6 صفحه ثلث کتاب باشه مثلا، لذا اینها مکمل هم هستن این کتاب ها. معقلت الجدوا با او اقترانیات شرطیه و لوازم شرطیه اونا که خلاصه فایده زیادی ندارن. و علیکه به مطالعت کتب القدما، و اگه خواستی در باب صناعات خمسا خواستی یه تحقیقی بکنی خلاصه بر تو باد به مطالعه کتب القدما، مثلا شفا. خب مفصل ترین کتابی که در منطق نوشته شده شفای ابو علی سینا هستش، که شفا در عرض میکنم که حکمه الهیات و طبیعیات و منطق و اینها داره، ریاضیات و اینها چند جلده، خب مفصل ترین منطق شفا. جوهر و نزید مثلا خب صناعات خمس، امثال این کتاب ها میتونیم انسان مراد یا مثلا منطق مزفر ملاحظه بفرمایید، مراجعه بفرمایید، خب فهرستی عرض شده دیگه، اونها مثلا مطالعه بفرمایید استفاده میشه. فإن فیها شفاء العلیل و نجاة الغلیل، پس در اون مطالعه کتب قدما که مفصل در صناعات خمس بحث کردن، شفاء علیل هست، شفاء آدم بیمار و مریض هست، و نجات غلیل و آدم تشنه هست. عرض میکنم که آقا 2-3 دقیقه بیشتر دیگه وقت نمیگیریم، یه مطلبی باید عرض بکنیم که دیگه مقدمه همون درس خاتمه بعدی هستش، که اینجا مناسب عرض بکنیم 2-3 دقیقه بیشتر طول نمیکشه که دیگه بعد درس اون خاتمه و درسی که مونده راحت تر باشه. یه جا در همین کتاب اگر یادتون باشه در بحث قیاس عرض کردیم که قیاس عرض میکنم که به ملاحظه اشکال، این اشکال اربعه پیدا میکنه، انقساماتی براش پیدا میشه، قیاس رو تقسیمایی میکنن. یه تقسیم قیاس مثلا تقسیم قیاس است به قیاس کامل و غیر کامل، که این تقسیم به لحاظ بداهت انتاج و عدم بداهت انتاجه. به قیاس شکل اول قیاس کامل میگن چون انتاجش بدیهیه، نتیجهش بدیهیه. به غیر قیاس شکل اول اون ستای دیگه قیاس غیر کامل میگن، انتاجشون بدیهی نیست. ملاحظه میفرمودید باید بر بگردن به شکل اول. یه تقسیم که این تقسیماتی که حالا عرض می‌کنیم همه برای قیاس به لحاظ همون اشکال پیدا میشه. این تقسیم اولی به کامل و غیر کامل به لحاظ بداهت انتاج و عدم بداهت انتاج. باز تقسیم دوم تقسیم قیاس بود به قیاس مطلق و مختلط. قیاس مطلق او قیاسی بود که نه در صغرا و نه در کبرا تصریح به جهت صغرا و کبرا نشده باشه. مختلطش اون بود که هم در صغرا و هم در کبرا تصریح به جهت هم شده باشه. مختلطات و اینها که عرض می‌کردیم و اینم به لحاظ این که در صغرا و کبرای قیاس تصریح به جهت شده باشه یا نشه. تقسیم سوم که ما فقط گفتیم و دیگه معناش نکردیم، تعریفش عرض نکردیم، در همونجا که تقسیم قیاس به قیاس بسیط و مرکب بودش، قیاس بسیط و قیاس مرکب، که اینم به لحاظ اشکال همین تقسیم قیاس. قیاس بسیط و مرکب این تقسیم به چه اعتباره؟ قیاس بسیط آقا اون قیاسی است که یه دونه قیاس هستش و دو تا مقدمه داره و یه نتیجه، العالم متغیر و کل متغیر حادث فل عالم حادث، یه قیاس بسیطه. ملاحظه می‌فرمایید یه قیاس ساده و بسیط، دو تا مقدمه داره، یه صغرا یه کبرا و یه نتیجه واحده، این قیاس بسیط. اما قیاس مرکب قیاسی هستش که عرض میکنم که به ظاهر یک قیاسه اما مشتمل بر چند تا قیاسه، این قیاس مرکب بهش میگن. به ظاهر یه دونه قیاسه اما مشتمل بر چند تا قیاسه، به این معنا که در ظاهرا قیاس مرکب به این معنا که به ظاهر یک قیاسه اما مشتمل بر چند تا قیاسه، معناش اینه، یعنی دارای مقدمات عدیده، یه قیاسی که دارای مقدمات عدیده و نتیجه واحده باشه به حسب ظاهر، این قیاس مرکبه. اما در مقام تحلیل و بررسی عقل مرکب از مقدمات عدیده و نتایج عدیده هست، یعنی یه قیاس نیست، مشتمل بر چند قیاسه. پس قیاس مرکبم اونیست که به حسب ظاهر یه قیاسه اما مشتمل بر چند تا قیاسه، به این معنا که یه قیاسی است که به حسب ظاهر دارای مقدمات عدیده، نه دوتا مقدمه، و نتیجه واحده است، اما در مقام تحلیل عقل عرض میکنم که دارای مقدمات عدیده و نتایج عدیده میشه، قیاسی پیدا میشه، این قیاس مرکبه. و این دو جوره، خود قیاس مرکب دو جوره، یا موصول النتائج و یا مفصول النتائج، یا موصول النتائج و یا مفصول النتائج. مثلا موصول النتائج مثل چه؟ ملاحظه بفرما. مثل اینکه ما بیایم بگیم کل انسان حیوان و کل حیوان نام، بعد نتیجه میگیریم چه؟ فکل انسان نام. باز همین نتیجه صغرا باشه، همین کل انسان نام، باز یک کبرا بیاریم و کل نام جسم فکل انسان مثلا جسم. این قیاس مرکبه، ملاحظه میفرمایید؟ میگیم به این صورت میگیم کل انسان حیوان و کل حیوان جسم فکل انسان و کل انسان حیوان و کل حیوان نام فکل انسان نام و کل نام، باز همینجوری دنبالش ها، همینجوری دنبالش میگیم و کل نام جسم فکل انسان جسم. خب این قیاس مرکبه به حسب ظاهر الان، خب یه مقدماتی است و یه نتیجه که کل انسان جسم باشه، اما در مقام تحلیل دو تا قیاسه، یکی کل انسان حیوان و کل حیوان نام فکل انسان نام، یکی هم این قیاس که کل حیوان جسم و کل عرض میکنم که جسم نام فکل حیوان نام. اینطوری است، دو تا قیاسه، اما به حسب ظاهر دو تا نتیجه و دو تا مقدمه، اما به حسب ظاهر یه نتیجه و چند تا مقدمه. ملاحظه میفرمایید؟ این قیاس مرکبه، اینو موصول النتایج بهش میگن. یا مثال فارسیش که بعضی از کتابا مثال زدن، مثل که نفس بسیطه و هر بسیطی جز نداره، پس نفس جز نداره. باز همین که نفس جز نداره، این نتیجه که گرفتیم صغرا، باز میگیم که عرض میکنم که هر چیزی که جز نداره قابل انقسام نیست، پس نفس قابل انقسام نیست. باز همین هست، همین با صغرا یه قیاس دیگه، همین نتیجه که گرفتیم میگیم باز هر چیزی، باز نمیتونیم میگیم نفس جز نداره و نفس بسیطه و هر چی که بسیطه جز نداره، پس نفس جز نداره. باز میگیم نفس جز نداره، یعنی همون نتیجه که گرفتیم باز میگیم صغرا قرار میدیم، نفس جز نداره و هر چیزی که جز نداره قابل انقسام نیست، پس نفس قابل انقسام. باز این نتیجه که گرفتیم صغرا در یک قیاس دیگه قرار میدیم، میگیم نفس قابل انقسام نیست و هر چی که قابل انقسام نیست مادی نیست، پس نفس مادی نیست. این قیاس مرکبه و قیاس مرکب موصول النتایج. موصول النتایج میگن چون نتایج به مقدمات اتصال داره، یعنی هر نتیجه بهش تصریح شده و صغرای در یک قیاس دیگر قرار داده شده، هر نتیجه که از قیاس قبلی گرفته شده. و اما مفصول النتایج اونیست که دیگه نه نتیجه دیگه بهش تصریح نشده و دیگه عرض میکنم که اینجوری نیست تصریح. مثل همون کل بگیم کل انسان حیوان و کل حیوان نام و کل نام جسم و کل انسان جسم، یا اون اینجوری نیست که بگیم کل انسان حیوان و کل عرض میکنم که حیوان نام فکل انسان نام، باز بگیم کل انسان نام و کل نام جسم فکل انسان جسم. این طوری دیگه نیست که اون نتیجه که از قیاس قبلی گرفتیم باز بگیم صغرا، تصریح دیگه بهش نمیشه، نه نتایج دیگه حذف شده، مفصول النتایج به جهت انفصال نتایج از مقدمات، چون نتایج حذف شده دیگه، تصریح بهشون نتیجه نشده، بهش مفصول النتایج میگن. اجالتا اینها قیاس مرکب. ملاحظه میفرمایید آقا قیاس مرکب قیاس که به حسب ظاهر یه دونه قیاسه، اما در مقام اما مشتمل بر چند تا قیاسه. این قیاس عرض میکنم که مرکب هستش به این معنا که در ظاهر یه مقدمات عدیده و یه نتیجه هست، اما در مقام تحلیل عرض میکنم مقدمات عدیده و نتایج عدیده هستش. مثل قیاس مرکب بگیم کل انسان حیوان و کل حیوان نامه، حالا اگر موصول و نتایجش باشه، بعد بگیم که فکل انسانن، کل انسانن حیوان و کل حیوانن نام فکل انسانن نام، بعدم باز دنبالش بگیم و کل نامن جسمون فکل انسانن جسمون. این موصول و نتایجه و ملازمه به حسب ظاهر نتیجه واحده و مقدمات عدیده داره، اما همین را تحلیلش کنیم، مقدمات عدیده و نتایج عدیده به دست میاد، و اون این که کل انسانن حیوان و کل حیوانن نام فکل انسانن نام، کل انسان نام و کل نام جسم و کل انسان جسم، قیاسات زیادی میشه. مفصول و نتایجش رو حساب کنیم، کل انسان حیوان و کل حیوان نام و کل نام جسم، یا نتیجه کل انسان حیوان هم نگیریم، کل انسان حیوان و کل حیوان نام نتیجه کل انسان نام هم نیاریم و کل نام جسم، بعد بگیم فکل انسان جسم. این مرکبه و مفصول و نتایجه به حسب ظاهر یه دونه قیاسه، یه نتیجه و مقدماتیه، اما در مقام تحلیل مقدماتی و نتایجی هستش، و اون این که بگیم کل انسان حیوان همین را تحلیل کنیم، همین قیاس مرکب مفصول النتایج، و کل حیوان عرض میکنم که نام فکل انسان نام، یه قیاس یه نتیجه، باز کل انسان نام و کل نام، عرض میکنم جسم فکل انسان جسم، ای طوری این مفصول نتایج. یا فرمایش علی علیه السلام در خطبه اول نهج البلاغه یه قسمتیش که میفرماد فمن وصف الله فقط قرنه، کسی که خداوند را توصیف کنه یعنی صفات خداوند را زائد بر ذات بدونه، حق را با یه چیزی قرین کرده. و من قرنهو فقط سنا، کسی که حق تبارک و تعالی را با یه چیزی قرین کنه، دو چیز انگاشته حق تبارک و تعالی. و من سناهو فقط جزعه، کسی که حق را دو چیز بینگاره برای حق جز قائل شده. و من جزعهو فقط جهله، کسی که برای حق جز قائل بشه درست حق را نشناخته. و من جهلهو فقط اشاره اله، کسی که حق را درست نشناسه به حق اشاره میکنه. و من اشاره الیه فقط حده، کسی که به حق اشاره بکنه حق را محدود به یه مکانی کرده. و من حدهو فقط عده، کسی که حق را محدود بکنه او را شمرده، دو چیز یا مثلا بیشتر دونسته حق را، چون توحید حق که عددی نیست، واحد لا بالعدد. ملاحظه بفرمایید این قیاس مرکب مفصول نتایجه. فمن وصف الله فقط قرنه، ای صغرا، فمن وصف الله، بل فمن وصف الله فقط قرنه، و من قرنهو فقط چه، و من قرنهو فقط سنا، دو چیز انگاشته. و نتیجه چه میده؟ نتیجه میده که پس بنابراین فمن وصف الله فقط سنا، دیگه این حذف شده، مفصول نتایجه دیگه بعد کبرای قیاس بعدی آورده شده. فرموده فمن وصف الله فقط قرنه، و من قرنهو فقط سنا، و من سناهو فقط جزک، کبرای او قیاس بعدیه، چون نتیجه ای دیگه حذف شده. نتیجه این میشه که فمن وصف الله فقط سنا، و من سناهو فقط جزه، او وقت نتیجه گرفته میشه چه؟ فمن وصف الله فقط جزه، ای باز حذف شده، باز کبروی او قیاس بعدیش مثلا آورده، مفصول نتایجه. این قیاس مرکب اجالتن که حالا خودتونم مثل رهبر خرد امثال این کتاب ها ملاحظه بفرمایید که این به درد این بحث تحلیل خاتمه خیلی میخوره و همینا که عرض کردیم کار ما جلو افتاد. فردا هم انشاءالله خدمتتون میرسیم، دو جلسه دیگه انشاءالله بیشتر مزاحم نیستیم.